اصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. صدق الله العلي العظيم.
اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا صفوفنا بالقرآن وانصر جيوشنا بالقرآن وأكرم شهداء صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. در محضر قرآن تقدیمتون شد و پخش زنده تلاوت جزء 15 قرآن از حرم مطهر حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها. در ادامه یه بخش عصرگاهی پنجشنبه رادیو معارف دعوت میکنم شنونده گفتگوی فرهنگی باشید و صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین مهاجری پیرامون مسائل فرهنگی کشور.
اولویت بسیار مهم کشور فرهنگ. فرهنگ از ادبیات و هنر تا سبک زندگی تا فرهنگ عمومی تا اخلاق تا رفتار اجتماعی شامل همه این هست. ما در این زمینه ها تکلیف داریم، مسئولیت داریم.
ای ایرانم ایرانم، من بی تو نمیمانم.
گفتگوی فرهنگی
شان کن ای خورشید تابانم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین فانه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شنوندگان عزیز و گرامی، مخاطبان فرهیخته رادیو معارف و برنامه گفتگوی فرهنگی. در ادامه گفتگوی فرهنگی ما با شخصیت ها و صاحب نظران عرصه فرهنگ، امروز این توفیق رو داریم تا در محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مسیح مهاجری، مدیر مسئول و سردبیر محترم روزنامه وزین جمهوری اسلامی باشیم. خوشحالیم که دعوت ما رو پذیرفتند و خدمتشون سلام عرض میکنیم. متشکرم که این توفیق رو خدا به ما داد که در خدمت حضرت علی باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و بر همه همکاران محترمتون در رادیو معارف. من امیدوار هستم که این راهی که در پیش گرفتید ان شاءالله با توفیق روزافزون ادامه بدید و موفقیت‌های بزرگی برای تحکیم تفکر فرهنگی در کشور و ان شاءالله عمل شدن به اونها برداشته بشه.
انشالله. خیلی متشکر. اگر اجازه بدید ما با بحث فرهنگ از محضر شما سوالمون رو آغاز کنیم. به هر حال انقلاب اسلامی در درجه اول یک انقلاب فرهنگی بوده و هست و همه چیز بر اساس در بنیانهای فرهنگی شکل گرفت، اما بعد از گذشت 40 سال این واژه همچنان مظلوم و مهجور هست در نظام ما. به نظرتون چه عواملی باعث این شده و یا اصلا میپذیرید که این واژه مظلومه یا نه؟
بله، من یه مقدار از واژه مظلوم فراتر هم معتقد هستم. من معتقد هستم که باید بگیم فراموش شده فرهنگ. دلیلم هم این است که وقتی مراجعه میکنید به رفتارها، گفتارها و اون چه در جامعه جریان داره، از فرهنگ اثر و نشانی تقریبا نمیبینید، بلکه سیاست و اقتصاد و هر چیز دیگری که غیر از فرهنگ باشه نمایان هست، جلوه داره و براش حتی بودجه در نظر گرفته میشه، سرمایه گذاری میشه، تبلیغ میشه، ولی فرهنگ مطرح نیست. این مطرح نبودنش رو من فراموش شدن تلقی میکنم، نه مظلوم بودن. مظلوم بودن با فراموش شدن تفاوتش اینه که حالا یه مقداری ممکنه چیزی مطرح باشه، اون تا به اندازه لازم مطرح نباشه که ظلم شده بهش، عدالت رعایت نشده. ولی من معتقد هستم که همون با توجه به نکته‌ای که خود شما اشاره کردید، یعنی اینکه انقلاب اسلامی انقلاب فرهنگی بوده و از فرهنگ باید هر چیز دیگری منشأ بگیره در این انقلاب، متن باید فرهنگ باشه، بقیه چیزها باید در کنارش قرار بگیرن. ولی چون اینطور نیست و چیزهای دیگر متن شدن و فرهنگ گاهی حتی حاشیه هم نیست، من معتقدم که فراموش شده.
معلو چه عواملی جناب مهاجری؟ آیا اینکه مثلا مسائل فرهنگی دیر بازده هست، دولت‌ها خیلی اهتمام ندارند؟ یعنی به هر حال دولتی که میاد برای 4 سال حاکم میشه و قدرت سیاسی و اقتصادی رو در واقع به نوعی بر عهده میگیره، دلش میخواد به هر حال داره یک بیلانه کاری باشه در پایان 4 سال، در حالی که مسائل فرهنگی ظاهرا به این زودی پاسخگو نیست و جوابده نیست. آیا این یکی از دلایلشه یا دلایل دیگری وجود داره؟
ممکنه این هم باشه، منتها من هیچ وقت توجه هم به این جلب نشد توی بررسی دلایل و عوامل فراموش شدن فرهنگ، یا به تعبیر شما مظلوم واقع شدن فرهنگ. من همیشه ذهنم به این طرف میره که مسئولین تقریبا، حالا این تقریبا که گفتم شاید بعداً برسیم یه توضیحی دربارش بدم، رأی گرفتن از مردم رو براش اولویت قائل هستن و وقتی کسی برای رأی گرفتن از مردم اولویت قائل بشه، یعنی متن رو سیاست قرار داده. و اگر به خاطر اینکه جلب نظر مردم رو بکنه، از نظر سفره مردم و از زندگی مردم حس میکنه که این باعث میشه که در سیاست هم موفق باشه و در رأی گرفتن از مردم موفق باشه، بنابراین باز اقتصاد اولویت پیدا میکنه نه فرهنگ. در حالی که من همیشه معتقد بودم، حتی شاید 20 سال پیش در یه جای نمایشگاه کتابی بود، بنا بود من یه چند جمله صحبت بکنم، اونجا گفتم، در یکی از شهرها بود، گفتم که من معتقدم اول باید مجلس و دولت دست به دست هم بدن برای بودجه که تصویب میکنن، بودجه آموزش پرورش و وزارت علوم و امور فرهنگی رو مشخص بکنن، بعد ببینن چقدر میمونه تای کیسه، اون بقیه رو تقسیم بکنن بین سایر امور. ولی تو کشور ما هرگز همچه اتفاقی نیفتاده، توسط هیچ دولتی این کار نشده تا حالا.
شدنی بود اصلا جامعه مهاجری؟ یعنی میشد این کار رو بکنیم که مثلا حالا بودجه فرهنگی و در واقع علمی و آموزشی رو تمام ارائه کنیم و برقرار کنیم، بعد اضافه شو سرریزش رو به مسائل اقتصادی برسونیم، ولی از اون طرف صدای مردم اینطوری در نمیاد؟
به صورت کاملا مطلوب نه، ولی به صورت نسبی. چرا؟ یعنی منظور من این نیست که ما بقیه رو فراموش بکنیم یا در سایه قرار بدیم، فرهنگ رو خیلی پررنگ کنیم. منظور من این است که اون اصالت فرهنگ رو در نظر بگیریم و در هر زمانی با توجه به مقدار موجودی، یعنی بودجه‌ای که در اختیار داریم، اولویت رو به فرهنگ بدیم. این کار رو نکردیم. البته یه عوارضی هم پیش اومده که حالا الان توی این سالهای اخیر یه مقداری این عوارض خودش رو بیشتر نشون داده، اون هم باعث شده که حتی مسئولین فرهنگی خودشون کار رو خراب کردن. ولی من کلیتش رو اینجور میبینم و حتی چند وقت پیش خودم یه مقاله هم نوشتم در روزنامه جمهوری اسلامی، به چاپ رسید، به دلیل مطرح شدن مسئله بودجه بود توی زمستون گذشته بود.
بله.
که این دم و دستگاه ها چی کار دارن میکنن واقعا، این همه بودجه میگیرن. اگر اینجور بخوایم نگاه بکنیم به ماجرا، از سفره مردم میزنیم به دستگاه های فرهنگی میم، به نتیجه هم نمیرسیم.
بدون بازده.
اما اگر این کار رو نکنیم، هم اون تشکیلات رو کم بکنیم، هم نظارت داشته باشیم کار درست حسابی توی اون تشکیلات با اون بودجه‌ای که بهشون داده میشه یا بودجه‌ای که لازمه داده بشه، که خیلی میتونه کمتر باشه، انجام بشه توی این تشکیلات ها، اون وقت کار فرهنگی خودشو نشون میده و از این مظلومیت به قول شما و از این فراموش شدگی به قول بنده این خارج خواهد شد. این به نظرم مشکل اصلی ماست.
آقای مهاجری، حالا مسئولان فرهنگی ما، تصمیم سازان فرهنگی ما، درک درستی از اهمیت فرهنگ و مقدم بودن اون بر اقتصاد و سیاست دارند یا ندارن، دارن و این کار رو انجام نمیدن. یعنی ما اگر واقعا درک درستی داشته باشیم، میدونیم که سرمایه گذاری که مسائل فرهنگی میکنیم بعدن در واقع باعث میشه تا مخارج و هزینه هایی که رو بسیاری از آسیب های اجتماعی میخوایم بکنیم در واقع حذف بشه.
بله.
میخوام بگم که آیا درک درستی تو این سالها نبوده یا نه درک دارن، ولی بازم به خاطر همون بسته این که آره مثلا در واقع روی قدرت باقی بمونند یا مثلا بازده و بیلان کاری بتونند بعد از 4 سال بدن، این اتفاق داره میفته.
مسئولین نظام جمهوری اسلامی اصلا کاملا مسائل فرهنگی رو درک میکنن، بنابراین جواب این است که میفهمن، خوب درک میکنن. مشکل اینجا نیست، مشکل اینجاست که برای جلب توجه مردم و در رأی گرفتن از مردم و برای موندن در قدرت اشتباهاتی که میکنن، که فکر میکنن برای موندن اینجور باید رفتار بکنن، سیاست رو محور قرار دادن و
بعدش اقتصاد رو
بعدش فرهنگ رو، فرهنگ اگر بهش برسه چیزی. اینو داریم میبینیم، حالا مصادیق و نمونه ها و مثال ها رو اگر لازم شد میشه بیان کرد و گفت.
خب ما همچنان در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی هستیم و در بحثمون در ادامه گفتگوهای فرهنگی که با شخصیت ها و صاحب نظران عرصه فرهنگ صورت میگیره داره انجام میگیره و در واقع در میانه بحث در خصوص مسائل مرتبط با مسائل فرهنگی کشور. و این رو هم بگم که ما در دفتر روزنامه جمهوری اسلامی در تهران هستیم در خدمت جناب مهاجری. خب جناب مهاجری، این تیه دولت‌های گذشته به نظرتون ما الان اصلا سیاست‌های فرهنگی حتی حال بگیم غلط از یک هارمونی و هماهنگی لازم برخوردار بوده یا نه؟ یعنی حتی بگیم مثلا یک مسیر غلطی از دید ما داره انجام میگیره، ولی تو همون مسیر غلط آیا هماهنگی لازم برخوردار بوده یا نه؟ ممکنه هر در واقع قسمتی ساز مخصوص خودش رو میزده. یعنی مثلا سیاست فرهنگی دولت آقای هاشمی، دولت سازندگی با دولت اصلاحات و دولت بعد اون و دولت فعلی آیا تناسب داشته، یک هارمونی لازم برخوردار بوده یا خیر؟
من گفتم اصلا فرهنگ فراموش شده است. اگه فرهنگ فراموش شده هست معنیش اینه که اصلا چیزی وجود نداشته به معنای واقعی تا بگیم حالا هماهنگی هایی بوده یا به تعبیر شما هارمونی وجود داشته یا نداشته. چون من معتقدم واقعا کار فرهنگی توی این دولت ها به معنای واقعی
صورت نگرفته.
حالا
حتی در دولت های ابتدایی
حتی در دولت آقای هاشمی، من الان به شما اینو بگم، آقای هاشمی رو چون یه مقدار زیادی مورد انتقادم بود، من اینو بگم، خود منم این انتقاد رو داشتم. آقای هاشمی همون اولی که اومدن گفتن که من دولتم دولت کاره و سیاست و کار رو دنبال میکنم، فرهنگ رو واگذار میکنم و من خیلی دنبال نمیکنم. این به نظرم حرف درستی نبود.
همین دیگه، میخوام بگم یک اشتباه از چنین شخصیتی خیلی بعید بود. جناب آقای مهاجری، چون به هر حال تمام سیاست های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که در واقعشون ممکن بود پی بگیرن به هر حال تاثیرگذار یا تاثیرپذیر از عرصه فرهنگ بود.
من چون بحث کردم با ایشون، اون حاصل بحث رو خدمت شما میگم. ایراد من این بود، به خودشونم میگفتم این رو، ایراد من این بود که اصلا دولت مسئولیت داره تو مسائل فرهنگی، نمیتونه اینطوری فکر بکنه. دولت باید هر جا بودجه میده بفهمه که این بودجه داره چجوری خرج میشه، بازدهیش چقدره، اگر مشکلی داره دنبال بکنه، نظارت هم بکنه، برنامه هم حتی بده. بله میتونه با رهبری هم هماهنگی بکنه، برنامه هاشون متضاد نباشه و یه جایی هم اگر مشکلی وجود داره با رهبری صحبت بکنه حل کنه. خب ببینید، حتی تو دولت آقای هاشمی که خودش یه عنصر فرهنگی حوزوی بوده، نگاه این بوده به مسئله فرهنگ، ما رها میکنیم چون جای دیگه متصدیش هست. در دولت آقای خاتمی که سیاست رو البته مطرح میکردن ولی اقتصاد رو هم هی ایراد میگرفتن، میگفتن این کارو میخوایم بکنیم، اون کارو بکنیم، عملا کاری نکردن، سیاست رو محور قرار دادن. توی مسائل سیاسی هم من همون اول ریاست جمهوری آقای خاتمی نامه بهشون نوشتم، الان دارم نامه ها رو. من همه نامه هایی که به این آقایون بزرگان نوشتم نگه داشتم. توی اونجا نوشتم آقای خاتمی، با این حرفایی که شما میزنید، با این روش سیاسی که شما انتخاب کردید، قطعا بدونید یک جریان سیاسی رو پرورش میدید زیر زمینی، که این جریان سیاسی میاد درست نقطه مقابل شما حاکم میشه توی این مملکت، حرفای شما رو همه رو از بین میبره و یه چیز دیگه ای در جهت افراد توی مملکت حاکم
میشه. یه پوسته ای از صحبتهای شما با محتوای مد نظر خودشون.
ایشون خیلی تعجب کرد و قبولم نمی کرد. حالا البته با شرایطی که اون زمان وجود داشت بالاخره دوباره ایشون رأی آورد رئیس جمهور بود، اما دیدیم بعد از آقای خاتمی یه دولتی آمد سر کار که نقطه مقابل او بود. حالا کدوم خوبه کدوم بده بحث دیگه است، ولی عملا نقطه مقابل بود. اگر او تفرید بود این افراد بود. بنابراین من میخوام عرض بکنم که این آقایون اصلا مسائل فرهنگی رو حسابی با حاشیه رونده بودن. همین دوره آقای خاتمی که الان حرفشو میزنیم سیاست خیلی جلوه داشت، اقتصادم تا حدودی، البته در اون بخش اینکه اینجا بده اونجا درست نیست ما میخوام این کار بکنیم اون کار نکنیم، ولی البته کار زیادی هم نکردن، خیلی مطرح بود. اما در عمل شما بگردید توی پرونده های اون زمان تو آرشیو ببینید که از فرهنگ به صورت دولتیش، یعنی دولت کار فرهنگی زیادی انجام داده باشه پیدا نمی کنید. همیشه فرهنگ در حاشیه بود و در سایه بود و چون شرایط خیلی شرایط بدی بود برای فرهنگ، یعنی به فرهنگ بد گذشت، من باز هم تکرار میکنم، تعبیر میکنم که فرهنگ فراموش شده بود اصلا. در دوره بعد از آقای هاشمی و آقای خاتمی هم یک روش به قول امروزی ها پوپولیستی حاکم بود و اصلا همه چی گم شده بود توی اون حرفای شعاری ظاهرن مردمی. خب نتایجش هم دیدیم بعدها. یه فرهنگی البته توی هم اون دوره به خصوص اون دوره و یه مقدارم قبل از اون از طریق تلویزیون تو کشور حاکم شد. الان گاهی وقتا یه شب مناسبت شهادتی تولد چیزی میشه، این چیزهایی که از تلویزیون به این مناسبت ها پخش میشه نگاه میکنم سطح پایینه. ما نباید اینا رو از رسانه ملی کشور هی مطرح بکنیم. رسانه
مثلا ممکنه گفته بشه این بر اساس ذائقه در واقع عوام مردم داره پخش میشه نه بر فرهیختگانی مثل شما.
خب حالا من اینم جواب دارم براش. اتفاقا این پیش اومد بر ما. یه زمانی دوره آقای لاریجانی که رئیس صدا و سیما بود و آقای پورنجاتی هم معاون این چیزی بود، آقای لاریجانی و آقای پورنجاتی هر دو تلاش کردن که یه مصاحبه هایی بگذارن هفتگی، هفته یه بار از تلویزیون ما بریم صحبت بکنیم. یعنی ما که میگم ما مدیران مسئول چند تا روزنامه اون زمان. اون کسی که کارگردان قضیه بود آقای پورنجاتی بود و بعد از به ما رمزون هم خورده بود بعضی از این جلساتش. بعد از افطار میرفتیم ما اونجا، اول تو اتاق آقای پورنجاتی میشستیم و بعد میرفتیم توی اون استودیو مشغول صحبت میشدیم، مصاحبه میکردیم. یه شب که من میرفتم دیدم که از رادیو تو ماشین که بودم رادیو روشن بود، دیدم این چیزهایی پخش میشه، حرفای خیلی بی ربط و ناجوری بود مذهبی. وقتی رسیدم اونجا به آقای پورنجاتی گفتم آقای پورنجاتی اینا چیه شما پخش میکنین آخه حساب و کتابی داشته باشه. گفتش که ذائقه مردم میتونن میپسندن. این همین جمله رو گفت. من گفتم شما یادتون نیست که امام فرمودن که رادیو تلویزیون باید دانشگاه باشه؟ گفت چرا؟ گفتم خب معنی دانشگاه چیه؟ معنی دانشگاه اینه که استاد دانشگاه بیاد ببینه دانشجو چی میخواد همونو بهش بده؟ ذائقه دانشجو اینه؟ یا استاد دانشگاه باید بیاد دانشجو رو از صفر برسونه به 20 به 100 بالا بیاره او رو؟ بنابراین عرض بنده خدمت شما اینه، ایشون قبول کرد اینو. حالا خدمت شما که این مطلب رو فرمودید، عرض بنده اینه که رادیو تلویزیون کلا رسانه ها و به خصوص رسانه ملی دانشگاهه. دانشگاه یعنی این که مردم از این سطحی که هستن بیاره بالا، نه اینکه ضایعه مردم چون این از مردم این رو میپسندن پس ما اینو پخش بکنیم. خب این که همجور مردم میمونن یا حتی پایین‌تر هم میرن.
منظورم اینه که مثلا ذائقه مردم بر اساس سطح آگاهی ها و سواد مثلا عامه مردم یه چیزی باشه که مثلا برشون قابل حذف باشه. من منظورم اینه از ذائقه، نه اینکه حالا از اگر یه زاویه مثلا یه مطلب خلاف مثلا تا مسلمات و مثلا خلاف اون چیزی که در احادیث و روایات و آیات ما اومده مثلا میخوان پخش کنن،
ما هم در
منظورم که در بر اساس سطح آگاهی
هم در شبکه‌های رادیوییمون هم در شبکه‌های تلویزیونیمون سطوح مختلف داریم، شما دیگه خوب میدونید. خب این شبکه‌هایی که بعد حرف‌های سنگین پخش می‌کنن، حرف آقای جوادی آملی رو پخش می‌کنن، حرف افراد حکیم و فلسفه‌دان و دانشمندان سطح بالا رو پخش می‌کنن و اونایی که یه خورده سطح پایین‌تر هستن از آدم‌هایی با سطح پایین‌تر حرف پخش می‌کنن اما حرف درست پخش می‌کنن. اینو من عرض می‌کنم. رادیو تلویزیون یکی از کاراش اینه که هر کسی رو اجازه نده هر چیزی رو بگه. بله آدمای خیلی سطح بالایی هستن که اونا رو نمیشه ما بگیم که شما بیا حرف بزن من ببینم درسته یا نه تا پخش بکنم، چون اونا معمولا حرفشون حرفای حسابه.
خب در خصوص بحث آسیب‌های اجتماعی، حالا اگه بشه یه توضیح کوتاهی بفرمایید که ما به هر حال نسبت به قبل از انقلاب برخی از این آسیب ها اصلا قابل مقایسه نیست، مثل طلاق، برخی از مواسطی که حالا شاید معنوی باشه، حالا اوائل انقلاب خیلی مردم نسبت به هم گذشت داشتن، ایثار داشتن تو عرصه‌های مختلف، الان این شاهد این مسائل نیستیم. چرا؟
من معتقدم که اگر مسئولین صداقت داشته باشن، مسئولین گفتارشون و عملشون منطبق باشه، یکی باشه، مردم اعتقاد داشته باشن. میدونید که حکومت، حکومت واقعی و درست، فرمان روایی بر قلب هاست، فرمان روایی بر بدن به وسیله شمشیر و توپ و تانک و تشر و
اصلا جنگ نرم شده دیگه آقای ماجری.
بنابراین باید از این طریق وارد بشن مسئولین. به نظرم همه بد اخلاقی ها، همه ناهنجاری ها، همه نافرمانی ها همه رو از بین خواهند بود. من عامل اصلی رو این میبینم، البته حتما چیزهای دیگه هم وجود داره ولی این عامل اصلی هست. تهاجم فرهنگی وجود داره، همین فضای مجازی در این حال که خوبی هایی داره، بدی هایی هم داره، مضراتی داره، خیلی چیزهای دیگه هم حتما هست که اونا رو میشه گفت.
بسیار خیلی متشکر از جناب حضرت سوانسون آقای مهاجری که در خدمتشون بودیم و گفتگوی خیلی خوبی بود. انشاءالله باز هم بتونیم در خدمتشون باشیم و متشکرم از دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه گفتگوی فرهنگی ما رو دنبال کردند. خدا نگهدار.
ای شکوه شعر من، ای تمام باورم، در تنین نام تو اقتدار کشورم. ای شکوه شعر من، ای تمام باورم، در تنین نام تو اقتدار کشورم. از تبار لاله‌ای، از سلاله علی، روشنای سایت تا همیشه بر سرم. آمدم که جان دهم، سر بر آستان نهم، تشنه شهادتم، زخمای پیکرم. گامهایم آهنین، جان و قلبم آتشین، سر نهادم چنین، من به امر رهبرم. آن زمان که رهبرم حکم رفتنم دهد، سر به خاک می نهد، کوه در برابرم. بر حذر ز خشم و خون، آی دشمن زبون، وامدار کربلاست ریشه های باورم. بر حذر ز خشم و خون، آی دشمن زبون، وامدار کربلاست ریشه های باورم.
علی گفتگوی فرهنگی رو به اتفاق شنیدیم و صحبت های حجت الاسلام و المسلمین مهاجری در خصوص مسائل فرهنگی کشور.